تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. و خرمشهر دروازه‌ای در زمین داشت و دروازه‌ای دیگر در آسمان، و تو در جستجوی دروازه آسمانی شهر بودی که به کربلا باز میشد و جز مردان مرد را بان راه نمیدادند. زمان بادی است که میوزد، هم هست هم نیست. آنان را که ریشه در خاک اسفار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. جنگ آمده بود تا از خرمشهر دروازه‌ای به کربلا باز شود. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. سلام مخصوص و ویژه عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و صمیمی برنامه سمت خدا. خدا را شکر میکنیم که امروز همین توفیق رو داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. اجازه میخوام یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم، مخصوصا شهدای عملیات آزادسازی خرمشهر. هفته گذشته دوشنبه نتونستیم خدمتون برسیم، ولی این هفته حاجای مهندسی زحمت کشیدن در استودیو حضور پیدا کردن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خدمت استادی عرض سلام دارم و همه بینندگان عزیز و ارجمند خوب برنامه سمت خدا در خدمت شما عزیزان هست.
سلامت باشید، متشکرم. گفتیم که دوشنبه ها روز ما گناهکار است دیگه، من تو هفته قبل که نبودید شما امید خونمون اومده پایین یه خورد.
نکنه دقیقا ثواب کرد چند چه روزه باشین گل روزه گناهکار است، روزه دوشنبه نبودیم شما ثواب کردید
یه خورده. حالا رغم این که به توصیه های شما سعی میکنیم در طول هفته عمل بکنیم، بالاخره این مراحل رو باید گام به گام طی کرد و برنامه ما در واقع یک تذکریه دیگه برای بهتر زندگی کردن، برای رفتن به سمت خدا. میخوایم اول برنامه امروز یه خورده امیدمون رو پررنگ بکنید، امیدوارتر انشاءالله ما ادامه بدیم. بعد انشاءالله به چند تا نکته خواهیم پرداخت از سوالات دوستان عزیز بیننده و خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. ما خدمتتون هستیم آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم این روز عظیم و عزیز سوم خرداد که سال روز فتح خرمشهر هست، به همه خانواده های شهدا، ملت ایران، بلکه عالم اسلام، جهان بشریت باید تبریک گفت که چنین فتح الفتوحی رو رزمندگان ما انجام دادن. و واقعا این مسیر شهادت مسیر واقعی سمت خداست. در اون برنامه سمت خدا رو شهدا عملا اجرایش کردن و رفتن، و چه خوب رفتن. و به فرمایش حضرت استاد علامه حسنزاده آملی مکرر می شد سر درس به مناسبت پیش می اومد، ایشون فرمود آقا شهدا خوب رفتند، خوب رفتند، خوب مردن، مرگ خوبی رو انتخاب کردن، راه خوبی رو و زیبایی رو انتخاب کردن، خوشا به حالشون. واقعا حرکت به سمت خدا خیلی زیباست، خیلی قشنگه. وقتی آدم نرفته نمیدونه چه اتفاقی میفته، اما حداقلش یه ضرب مثل معروف هست، میگن که نون گندم رو نخوردیم دست مردم دیدیم. لااقل بنده خودم رو عرض میکنم، ماها که سمت خدا نرفتیم یه مقدار سرمون رو بیاریم بالا، یه نگاه بکنیم به اون سمت خدا رفته ها، ببینیم آیا واقعا پشیمونن از کارشون. اگه اونا پشیمونن خوب ما نریم، اما یه نگاه بکنیم در رأسش شاخص حرکت شهدای عزیز ما هستن. واقعا اونها پرواز کردن، بریم سراغشون، بپرسیم از حالاتشون، ببینیم آیا نگرانن یا اینکه نه دارن برای ما پیغام میدن. به یستبشرون به مالم یهنقو بهم، دارن بشارت میدن به اونهایی که به ماهایی که نرفتیم به ملحق به اونا نشدیم، بگن بیاد ببین اینجا چه خبره، زندگی اینجاست. ما تا تو دنیا بودیم اصلا نمیفهمیدیم زندگی یعنی چه، طعم و مزه زندگی به کام ما نمیومد. الان ما زنده شدیم، الان که مردیم زنده شدیم، حیات ما در مرگ ماست. البته این به این معنا نیست که ما بیام بگیم خب چی کار کنیم، الان میخوام به سمت خدا بریم، بریم خودکشی کنیم، بریم شهادت اینجوری انتخاب کنیم. نه، ببینید سمت خدا رفتن و فرهنگ شهادت به این معناست که اونو چی کار کردن، پرواز کردن، از خودشون اومدن بیرون. خب این راه که به روی ما هم بازه، این راه که علت دوام داره از ما دعوت میشه، بریم یه نگاهی بکنیم به زندگی توبه کاران، بریم اونایی که واقعا غرق در گناه بودن، غرق در آلودگی بودن، بعد باز شدن، یه شکوفه در حال نابودی بودن، اما از یک جهنم آتش نجات پیدا کردن، اومدن توی یک فصل بهاری این پربالها رو باز کردن و الان در یک فضای به ثمر نشسته‌ای دارن زندگی میکنن. خب بریم سراغ اونها، مگه کم بودن در تاریخ؟ مگه کم هستن الان اون توبه کارانی که واقعا دست برداشتن گفتن خب بالاخره ما خلاف کردیم دیگه، خداوندم که وعده داد در بازه، ما هم که رفتیم سراغ این در باز دیدیم آره در بازه، فقط از ما یک قدم، از او 10 قدم و 100 قدم به طرف ما داره میاد. بریم از حال هوای اونا سوال کنیم، بگیم آیا ترک گناه کردی پشیمونی؟ بریم به اینا بگیم واقعا توی این فضای جدیدی از سلامتی که داری زندگی میکنی، از اون آلودگی ها، از اون خفقان، از اون فشارهای گناه، از اون لذتهای دروغین و کاذب و کذاب که فضای گناه وقتی بود احساس قشنگی از گناه داشتیم، اما بعد که اومدی بیرون حالا چه احساسی داری؟ بریم پای صحبت اونا بنشینیم، پای احساس اونا بنشینیم.
جهادگر واقعی اونان، جهاد اکبر،
یعنی این میشه شهادت، این میشه سوم خرداد، این میشه فتح خرمشهر. بریم فتح کنیم خرمشهر وجودمون رو، بریم از چنگ این آلوده هایی که در درونمون و آلودگی هایی که در درون ما اومده بیایم اینو فتحش کنیم. این دست خود ما،
بله، دو مرد میخواد.
بله، این مردانگی هم مگر ما نداریم؟ مگر اون فطرت مردانگی تو وجود ما نیست؟ اتفاقا اون فطرت پاک مردانگی تو وجود ما داره میگه من رو خلاصم کن، منو خلاصم کن، امدادهای غیبی داره میاد، کمکهای الهی داره میاد، چرا از این فرصتها استفاده نمی کنی؟ خدایی که فرمودید از مهربونی های خدا و از امید خدا بگیم، او چقدر به ما وعده بده، او چقدر وعده بده. روایت در روایت داره وقتی که اگر تو واقعا برگردی توبه کنی، پشت کنی به اون فضای آلوده، من اون چنون فضایی برات درست میکنم که حتی نه تنها این صورت ظاهر، صورت باطن، یونسی ملکی، یعنی کاری میکنم که اون دو فرشته‌ای که ما کتبا علیه من از زنوب، اون گناهانی رو که ثبت کردن برات ثبت کردن، اگه واقعا تو یه شستشوی جدی به خودت بدی، من قول میدم که تمام اینا رو پاک کنم. به اعضا و جوارحت قول میده، خدا قول داره، روایت داره، من میگم به این اعضا و جوارحت که فراموش کنن که چی کار کردن، چشمت نگاه های آلوده کرد، زبانت گفتارای بد داشت، دست حرکت خلافی کرد، پا حرکت خلافی کرد، به همه اینا میگم که فراموش کنید، کاری که این کرده فراموش کنید. به مکانی که درش گناه کردی میگم فراموش کن، مبادا روز قیامت شهادت بدی. یا به زمان میگم فراموش کن که این کار کرده، پاک و طاهر میارمه به گونه ای که هیچ شاهد علیهی نداری، هیچ موجودی و هیچ کسی نیست که یشهد علیه من الذنوب که بخواد گناهی رو شهادت بده. همه پاک شد، همه سالم شد، همه پاک شد. خب ببینید خدایی که اینجور داره به ما وعدای مهربونی میده، میگه گناه نکنید، اگرم کردید من ارسلت که در بروتون بازه، فقط کافیه تو برگردی، یه خلافی کردی، خب حالا یه جای رفتی تراشی کردی، بدنت عرق کرده، بوی عرق برداشتی، خب دوش حمام بازه، برو یه آب حمام بدون خدا تمیز بیا بیرون. توبه یعنی همین دیگه. خب خلاف کردی، اگه کاری نمی کردی که این گرد و غبار سراغت بیاد بهتر بود، ولی حالا که اومده کسی نگفته که در بستم، که میری یه دوش توبه میگیری، یه استغفار میکنی. اصلا نتیجه استغفار همینه، پوششه. یه وقتی توی یکی از برنامه اشاره کردیم که گفتیم غفران غیر از ستاریت حق است. ستاریت حق یعنی میپوشاند، غفران حق یعنی میپوشاند، لطفم میکند. بالاتر از اینم عفو بودن پروردگار است که میگیم یا عفو، ای کسی که عفو میکنی، خیلی هم عفو میکنی، یعنی میپوشاند، محبتم میکند، اثر گناه رو هم از بین میبرد. خب دیگه چیکار باید خدا بکنه که نکرده؟ بنابراین پس این جمله رو من عرض کنم، هیچگاه سعی کنیم ناامید نباشیم به درگاه خدای متعال. بدترین گناه ناامیدیه. رحمت خدای متعال انقدر وسیع و بازه که همه رو پوشش میده.
ما تنها نیستیم، شیطان هم این وسط که بیکار نمیشینه که. بعضیا دلشون پر شوق گناه میشه، اون وقت میخوان توبه بکنن، بعد میگن که حالا که ما میخوایم دوباره توبه بکنیم و قراره که باز هم مرتکب این گناه بشیم، دیگه برای چی توبه، برای چی امیدواری؟
بله، ببینید اولا وقتی که این چنین فضای امیدی به روی ما باز شده، چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم؟ گیرم که فردا این گناه رو بخوام انجام بدیم، ولی فعلا فعلا ببینید این توبه‌ای که این نحوه برخوردی که در سوال شما بود، در فرمان شما بود، این است که من یه ناامیدی گرفتار شدم. میگم خب برای چی؟ برای این که اولا من چرا از این فرصت استفاده نکنم؟ شاید همین فرصت توبه الان باعث شد نورانیتی در من به وجود بیاد که دیگه فردا تکرار نکنم. ولو اینکه ته دلم این است که شاید مجدد برم سراغش، ولی از کجا معلوم؟ شاید این توبه‌ای که من امروز کردم، این امداد الهی. و اصلا توبه جذب انرژی مثبته. یعنی وقتی که انسان توبه میکنه، در حقیقت از یک معادله دفع انرژی میاد تو جذب انرژی. گناه وقتی انسان داره انجام میده، انرژی های خودشو داره از دست میده، انرژی های مثبتشو داره از دست میده. توبه وقتی که میکنه، سری میاد توی دستگاه دیگری قرار میگیره، اصلا میره زیر فضای خیمه اکسیژن، نفس تازه میزنه. شاید همین خیمه اکسیژن توبه که رفتم داخلش، من بنا دارم بعد از اون گناه کنم. الان گناه رو انجام دارم دادم، بنا دارم بعد از اون انجام بدم، ولی یه حسی دارم و اون است که این بد عملیه، این کار خوبی نیست، و الانم که انجام دادم پشیمونم، الانم نگرانم ازش، الانم ناراحتم. این لحن سوال شما داره این مطالعه سوش در میاد. یکی این که این بد کاریه، دوم این که الانم که انجام دادم ازش نگرانم و ناراحتم، سوم این که واقعا ته دلم بری دلم میخواد انجامش ندم، بدم میاد، متنفرم. خب این سه احساس، این سه ادراک در من الان وجود داره. خب ببینید، من اگر از همین فرصت استفاده کنم، این فرصت قشنگیه ها، دیر به جمعه ممکن این فرصت از دستم بره، خدای نکرده روزی بیاد که گناه میکنم، از گناه خوشم هم بیاد، هیچ تنفری هم ازش ندارم و باش زندگی هم میکنم، از اون بترسم، از اون حالت که اونجا دیگه مرگه، اونجا مرگه، مگر اینکه شوک‌های وارد بشه به این آدم که از ته دلش یک آثار حیاتی بزنه بیرون که بگه آره بدم میاد. و الا اگر خدا نکرده رسید به اینجایی که طرف شمشیر از رو کشیده، از رو بسته، میگه انجامش میدم، خوشم هم میاد، هیچ تنفری هم ندارم، به هیچ کس هم کاری ندارم، اون اگر باشه فعلا میگیم که مرده، مگر اینکه از طرف واقعا یه اجازه بشه، یک شوکای وارد بشه، از ته دلش یه احساسای جدید پیدا بشه. اما این آدمی که داره میگه من که گناه کردم، همین که میگه گناه یعنی چی؟ یعنی قبول دارم خلاف. همین که با خودش درگیر میگه که من که امیدی به توبه ندارم، برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی میدونم این کار خلافه، الانم بدم میاد، اون امیدم ضعیف شده، امیدم ضعیف شده، نه اینکه بدونم بگم این کار خوبیه. این خیلی فرق میکنه با قبلی ها. اون قبلی میگه آره خیلی هم خوبه و هیچ هم من بدم نمیاد، هیچ به کسی ربطی نداره، ولی این داره میگه بدم میاد، ولی امیدم از دست رفته. اولا که گفتیم امید بر چی از دست بره؟ وقتی ما چنین فضای زیبا و قشنگ الهی رو داریم، گر صد بار توبه شکستی بازای داریم، لا تقنطوا من رحمت الله داریم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا داریم، همه رو میبخشم. حتی جالب این است که یه وقتی که از برنامه اشاره کردیم این ان الله یغفر الذنوب جمیعا بدون توبه است. بدون توبه است
چجوری میشه؟
همونجور که خدا خواسته میشه دیگه. بدون توبه است و که امکان بخشش گناه رو خداوند تا این درجه برده بالا.
بگه امکان داره که
امکانش رو، ولی وعده به ما گناهکاران وعده نمیده که بیاد بگه مهندسی من به تو وعده دادم که همه گناهات بدون توبه میبخشم. نه، اما امکانش رو میخواد، راه امید رو نبنده، بگه بله امکان این هست که بدون توبه هم بخشیده بشه، الا ان یشرک به، مگر شرک. همین استثنای الا ان یشرک به معلوم شود یغفر ما دون ذالک بدون توبه است، ولی شرکم که با توبه هم که قابل بخششی که. پس الا ان یشرک به معناش نیست که دیگر گناهان بدون توبه امکان بخششش است، ولی این امکانه یه چراغ سبز یه چراغ سرخ کنارشه. چراغ سبزش این است که خب شاید من مشمول این ماده بشم دیگه، پس امیدوار باشه. از اون طرف اگه مشمول نشدم چی؟ چرا سرخ میگه جهنم. یه در جهنم باز میکنه، در بهش باز میکنه، میگه ببین امکانش هست، پس ناراحت نباش، حواست جمع باشه، اگه شامل تو نشد چی؟ پس دست و پات جمع کن، با توبه بی جلو.
این همه خوف و رجایی که ما باید
داریم. خوف و رجایی که هست، میگه با توبه بی جلو، اما باب توبه دیگه چراغ سرخ خاموش میشه. باب توبه اگر شد چراغ سرخ خاموشه، فقط چراغ سبز روشنه. بنابراین من از این فرصت استفاده کنم، نگم که منی که قرار بعدن انجام بدم چرا انجام بدم، فعلا این فرصت قشنگم بهره ببرم، شاید همین توبه فعلی من باعث شد که این انرژی مثبتی که من دریافت کردم توانی به من داد که اون فرصت گناه دیگه به وجود نیامد. اما اگر گفتم نه گرفتار نوعی ناامیدی شدم، گفتم حالا که من دارم انجام میدم برای چی توبه کنم، توبه یعنی چی، من که دو مرتبه میخوام انجامش بدم، همین مسئله انرژی های منفی که از روح من خارج شده منو در فضای جذب انرژی جدید قرار نمیده. بله این مسئله باعث میشه من مجدد انجامش بدم.
حالا من یه چیز دیگه هم بگم آقای مهندسی که انشاءالله برسیم به سوالات دوستان. بعضی ها نه شوق گناه دارن، هیچ حسی نسبت به ارتکاب اون عمل زشت ندارن، ولی از رو عادت این کار رو انجام میدن، عادت کردن به گناه کردن. این عادت رو چجوری میشه ترک کرد؟ میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدی که انشاءالله اگر فکر میکنید مسئله مهمیه بعدا بهش بپردازیم.
بله این رو من فکر میکنم که باید بهش پرداخته بشه، به این ترتیب که ببینید ما بحثایی رو در فضای های جلسات گذشته بهش اشاره کردیم و اون این است که گفتیم وقتی که گرفتار گناه شدیم، چه گناه‌های فضاهای عمومی رو داریم چه در خلوت‌هامون، یه بررسی داشته باشیم. ببین آیه شریعتی، ما اگر مریض شدیم از نظر جسمی چیکار می‌کنیم؟ میگیم دیگه بالاخره هست، لِلش کن. آیا واقعا اینجوریه؟
نخیر، میریم دنبال درمانش.
میریم دنبال درمانش. وقتی رفتیم سراغ درمان، پزشک چیکار می‌کنه؟ با گرفتن آزمایشات، معاینات بالینی، انواع مطالعاتی که روی مریض انجام میده، دنبال این است که ریشه یابی کنه، ریشه رو پیدا کنه، ببینه علت این مرض چیه، او رو برطرفش کنه. این یه کار، یه سیکلیست که پزشک طی میکنه برای درمان این مرض. ما هم وقتی گرفتار گناه شدیم ناامید نشیم از این که من گرفتار شدم دیگه ولش کن، نه، حتما مراجعه کنم، ببینم، مطالعه کنم پیرامون این مسئله که ببینم از کجا شروع شد. حتی بعضاً به مشاورین مراجعه کنم به مشاور، من در ارتباط با این گناه و یا گناهان متعدد گرفتار شدم چیکار کنم. مطالعه اولیه ریشیابی گناه، پیرامون گناه مطالعه کردم و اول این که من اون ریشه رو پیدا بکنم، چه عواملی دست به دست هم داد، چه مسائلی به هم پیوسته شد که باعث شده من رو تو این فضا قرار داده، خب خودم رو از اون فضاها بیارم بیرون. این مسائل میتونه ارتباطات با دیگران باشه، این مسائل میتونه محیطای خلوتی که من برای خودم به وجود میارم باشه، این مسائل میتونه ارتباط ضعیف با مسائل عبادی، من کم کردم از عبادتم، کم آوردم توی تقویت مسائل روحی، میمونم یه جایی، میمونم خوب تقویت کنم مسائل رو و توسلات و توجهات معنوی هم رو.
خب حالا من میخوام همینجا اجازه بگیرم ازتون که یک بحثی رو باز بکنیم انشاءالله. در هفته‌های گذشته اگر خاطر شریف دوستان باشه و الان هم شما داشتید اشاره می‌کردید، راهکارهای عملی و نظری ارائه دادید که اتفاقا راهکارهای بسیار خوبی بود و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. گفتیم محیطمون رو تغییر بدیم، تو انتخاب دوستامون دقت بکنیم، مراقب شیطان باشیم، مجال به شیطان ندیم و نکاتی از این دست. اینجا آدم‌ها دو دسته میشن. یک دسته انسان‌هایی که گوش میدن و این کارا رو انجام میدن ولی باز موفق به ترک گناه نمیشن. یکی دو اونهایی هستن که اصلا تلاش نمی کنن برای بهتر شدن اوضاع زندگیشون، برای اینکه این گناه رو ترک بکنن. حالا ما روی صحبتمون و در واقع موضوع بحثمون پیرامون اون انسانهاییست که تلاش می کنن که به این راهکارهایی که شما گفتید عمل بکنن ولی باز نمی تونن. این نکاتی که عرض کردم می خوام با یک سوال صمیمی بکنم، بعد انشالله پاسخ شما رو بشنم. سلام به برنامه خوب سمت خدا، من پسری 16 ساله هستم. پس از شنیدن حرفهای شما سیم کارت خودم رو عوض کردم، فیلم ها و عکس ها رو از گوشی و کامپیوترم پاک کردم. دیگه حتی پای کامپیوتر هم نمیرم تا وسوسه‌شم و به سایت های خلاف سر بزنم. نماز میخونم، قرآن میخونم، اما با این همه باز اگر تنها بشم گناه میکنم. به هنگام گناه به خودم میگم مگه دنیا برای لذت ما نیست؟ شاید مرگ سراغم اومد و نتونستم ازدواج کنم. من کسانی نیستن که گناهانشون از من بیشتره. خب من که از اونها بهترم و از این جور فکرها. نمیدونم چرا با کارهایی که کردم باز هم نمیتونم خودم رو به خدا نزدیک کنم. خواهش میکنم که کمکم کنید.
ببین چه ادبیات قشنگی و چه جوانها و نوجوانای خوبی داریم آقای اشریعتی. نوجوان 16 ساله تازه به سن تکلیف رسیده، چه احساس قشنگی داره. حالا اون برای قضیهش که میگه این چنین بودم رو کار نداشته باشید، ولی این پرش قشنگی و زیبایی که پیدا کرده با یک صحبت شنیدن، اینا واقعا پاکیه ها، اینا زمین های مثبتتون و جوان های ما. با یک صحبت شنیدن ببینید چگونه سریع میره سراغ گوشی همراهش، مسائلی که آلودگی هست پاکش میکنه، چگونه میبره خودشو توی فضایی که من دیگه سراغ سایت های مخالف نرم. اینا یعنی چی؟ یعنی استعدادای خیلی بالا، خیلی قشنگ و خوشگل و زیبا در بین این جوان ها و نوجوان های ما وجود داره. یه دفعه اگر خاطر شریف شما باشه اشاره کردیم، گفتیم بعضی از این جوانای ما، از این خانما آقایون، اگر این مقدار کم میذارن توی رفتارهاشون، توی اخلاقاشون، توی دینشون کم میذارن، جنگی با خدا و پیغمبر و دین اسلام ندارن. کم دارن که کم میذارن، نه اینکه میخوان کم بگذارن. خیلی فرقه ها، یکی میخواد کم بگذاره، یعنی یه نوعی دشمنی داره، یه نوع عداوت داره،
عناد داره،
لجاج داره. اینا روحیای جهنمیه، اینا روحای جهنمیه. یعنی اون آدمای عنود، اون آدمای لجوج تو لسان روایات دعاهای ما ببینید جهنم رو جا کی معرفی کردن؟ در دعای کمیل، اون اواخر دعای کمیل نگاه کنید، داره خدای متعال چجور برای گناهکارا امید میده. میگه جهنم جای جاهدین، منکرین، کافرین، جای ایناست. البته ما گناهکارا باید از این جهت بترسیم که نکنه کارم اینجا کشیده بشه، نکنه گناه زیاد یه روزی بشه که من اصلا بشم یک نعوذ بالله. بله، یعنی یواش یواش بنا میکنه این سرطان پیشرفته شدن تمام فضا رو میگیره، تمام فضا رو میگیره. باید از اول اقدام کنیم که محدودش کنیم، قلع و قمعش کنیم. و حالا برخلاف سرطان های جسمی، بعضا میبینی پزشک میگه، یعنی پزشکی ما میگه فعلا امکان محدودیتش برای من نیست، تا یه روزی برسه پزشکی بتونه پیشرفت کنه، بله سرطان جسمی رو جلوشو بگیره و قلع و قمعش کنه و طرفو سالم کنه. فعلا پزشکی ما برخی از سرطان‌ها رو میگه قابل کنترل نیست، اما در پزشکی روحی میگه نه خیر، این سرطان‌های روحی، این گناهانی که احساس میکنه که داره ریشه میدونه میره جلو، کاملا قابل جمع کردنه، کاملا قابل کنترله. اما اگر کنترلش نکردی، هی پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت میاد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اگر این سوء رو و بدی رو هی ادامه و ادامه و ادامه دادیم، بله پایان کار سرطان پیشرفته میاد تمام وجود رو میگیره، دیگه به آیات الهی تکذیب میکنه، آیات الهی رو مسخره میگیره، همه چیز رو، این دیگه قابل درمان نیست. این دیگه به پیغمبرم خداوند فرمود چی زرهم، اینا دیگه ولشون کن، اینا ولشون کن، فی خوزهم یلعبون، بگذار در بازیگری هاشون بغلطن. اما اون انسان جاهد منکر خدا و کافر تکلیفش اونه، اون دیگه مرده، اون مرده، آشغال شده که میندازن جهنم میسوزنش. ولی این نوجوانای قشنگ ما، این دلهای پاک این جوانهای ما که با یک صحبت کردن، با یک موعظه سری سراغ گوشی همراهش میره، سراغ کامپیوترش میره، اینا رو پاک میکنه، تطهیر میکنه. این اول یه طهارتی در دلش صورت گرفته که میاد تلفن همراهش پاک میشه. اول خودش رو اول اون تلفن همراه درونش رو پاک کرده که اون پیامگیر شیطانش رو بسته، پیام‌های شیطانش رو پاک کرده، این منعکس شد توی تلفن همراه بیرونی، میاد بیرون رو پاک میکنه. پس اول یک طهارت درونی سراغ این نوجوان از ما اومده. ولی این عزیزی که اینجوری به این قدر استعداد و آمادگی داره، هوای خودش رو داشته باشه، این پاکیه رو تقویت کنه. به این که ببینید، همین که میگه قرآن میخونم اما بازم میرم سراغ کار گناه، اگه این قرآن نمیخون چند برابر گناه انجام میداد. میگه نمازم هم میخونم اما بازم گناه میکنم، اگه این نماز رو نمیخون چندین برابر گناه میکرد. ببینید اینها رو بنده از سر غیب نمیخوام بگم، از سر احساس هم نمیخوام بگم، میخوام این رو به عزیزانم از قول معصوم و قرآن بگم که اینها بازدارنده است. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. پس شما این نماز رو که خوندی مطمئن باش که بخشی از گناهان تو رو گرفت، بخشی از انحرافات رو در جلوگیری کرد. خب من نمیدونم اما خدا داره خبر میداد، من نمیدونم اما پیغمبر معصوم داره به من خبر میداد. میگه همین مقدار نماز تو بخشی از انحرافات رو جلوگیری کرد. خب حالا چیکار کنم؟ من میبینم بازم گناه میکنم، دست از نماز بردارم که یه رفعی عقب نشینی های دیگه؟ من چه میدونم، شاید اگر این نمازی نمیخوندم دوچندان این گناه رو انجام میدادم، بدتر از این گرفتار میشدم. ولی الان که مثلا نمازم رو خوندم میبینم نه بازم رفتم تو فلان سایت، نمازم رو خوندم بازم رفتم فلان برنامه، نمازم رو خوندم باز فلان کار رو انجام دادم. از کردم اگه نمیخوندم شاید چندین برابر این مثلا انجام میگرفت. یا الان رفتم تو سایت، رفتم نگاه این قضیه کردم، شاید اگر این نماز رو من نمیخوندم اون تأثری که از این نگاه پیدا میکردم، اون انفعالی که از این نگاه پیدا میکردم خیلی بیشتر میشد. ولی همون نماز باعث شد که من تو برخی از جاها نرم، برخی از برنامه پیدا نکنم، یک کار بیفته جلو من، اصلا تو ساعت موفق نشم برم ببینم. اون نمازی که خوندم جلو من رو گرفت، من اگر قرار بود یک ساعت برم فیلم ببینم الان نیم ساعت رفتم فیلم دیدم. یه جورایی مشغول شدم.
همه قدش هم غنیمت آقا.
بله. یعنی ما باید نگیم که خب من که میبینم پس نماز رو ولش کن. نه، من که الان این مقدار دیدم نماز رو بیشتر بچسبم. من از این فضا میخوام استفاده کنم، برم توی تذکری. و اون است که ببینید این عزیزان مستعد، این عزیزانی که اینقدر آمادگی دارن، هوای دل خودشون رو در دو مسئله داشته باشن. یک، ارتباط معنوی رو با خدا تقویت کنن. نگیم که چرا رفتم قرآنم خوندم، نشستم التماسم کردم اما بازم گناه کردم. بر همچنان التماس رو ادامه بده، بر همچنان التماس رو ادامه بده، یقینا نجات پیدا میکنی. نکنی که اون آفت گناه تو رو از این ارتباط مایوس کنه. نه، امیدت به خداوند باعث بشه این ارتباط رو تقویت کنی، او رو میای پایین. مثل الله کلنگ که یه سرش قرار گرفتی، نه یه سر گناه بنشین بگی خب حالا که من دارم گناه میکنم ولش کن، پس بذار همچنان این روی فضای گناه بنشینم. نه، پاشو بیا این ور، بیا به سمت خدا، بیا به سمت خدا تقویت کن. مسلما هر دفعه ممکنه بلغزی برگردی بیای پایین، باز مجدد بیا، نامید نشو،
خسته نباش،
نامید نشو، بیا به سمت. ببینید یه بحثی که در اینجا هست این است که کیفیت این ارتباطایی که ما با خدا داریم چگونه باید باشه. باز من میخوام از اون مرضهای جسمی استفاده کنم. ببینید آقای شریفی، وقتی ما مریض جسمی شدیم همطور میگیم عجب مرضم بد چیزیه ها، مرضم بد چیزیه ها، آه که سرم درد میکنه، دلش کن، حالا که ما سرمون درد میکنه بذار بمیریم دیگه. واقعا این کار میکنیم. این نوجوان از ما داره میگه چی؟ میگه خوب شاید مرگ سراغ من اومد و من نتونستم بعض از لذت‌ها رو ببرم، بگذار که این لذت‌ها رو ببرم. اولا میخوام به این جوان عزیز بگم که نوجوان عزیز، اینا لذت نیست، اینا سوختن تو آتش گناهه. حتی این گونه لذت‌ها اگر همینا رو هم حتی آدم بخواد، بازم باید بگه چی؟ خدا کنه مرگ زودتر سراغ ما بیاد که اصلا بریم سراغ اون لذت‌هایی که در قیامت لذت جنسی، چشمی، زبانی، گوشی، نغمه‌ای، احساسی، همه چیزش اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست.
که خب دائمی هم هست، همیشه گیر
دائمی هم هست. کدام زیبایی رو ما پیدا می‌کنیم که یک نخ موی او به اندازه زیبایی همه زیبایی‌های عالم باشه؟ بسم الله، این عالم و این زیباییش کجا پیدا میکنیم؟ حالا نگاه کردن به چنین موی بهتره یا به یه قپ موی که زده بیرون داره میره که اگر یه نخش افتاد توی قضا حالا آدم به هم میرزه؟
حالا آقای مهندسی ببخشید، معذرت میخوام، من با جوانای زیادی صحبت کردم، به من مراجعه میکنن تو فامیل، دوست، آشنا، بیرون، چه اونهایی که واقعا اهل مراعات هستن، چه اونهایی که واقعا خدایی فکر میکنن، چه اونهایی که نشاید خود غافل شدن به معنای واقعی کلمه و راهشون رو گم کردن، ولی در پس زمینه وجود همه اینها یه چیزی مرتب میگه خدا خدا خدا. شاید ظاهرش رو نگاه بکنیم خیلی باورمون نشه که این واقعا داره خدا خدا میکنه، ولی واقعا دلش میخواد که به سمت خدا بیاد. این راهکارها رو میره و واقعا هم تلاش میکنه، اما احساس میکنه که یه جایی میلنگه، شاید نیاز به یه کمکی داره، یه کمک ماورایی. حتی حالا شما گفتید این توسلات باید ادامه پیدا بکنه، از خدا ما بخوایم و این استمرار خیلی نکته مهمیه که مرتب بخوایم و دائما بخوایم خسته نشیم. انشالله در بخش بعدی خیلی مشتاق خواهم بود که این مسئله رو با هم یک بررسی داشته باشیم، بعد انشالله باز هم اگر فرصت شد به سوالات دوستان برسیم. موافقی؟
بله بله، این بحث رو من اتفاقا همین رو می‌خواستم دنبال بکنم که شما باز مسئله تقویتش کردید و
آره بریم و برگردیم انشالله در بخش بعدی.
حتما این نکته ایست که من باید روش صحبت داشته باشم. بینندگان عزیز ان شاء الله حتما پی بگیرید.
ان شاء الله بریم فضای برنامه رو معطر بکنیم به اثر صلوات بر محمد و آل محمد، برگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه سمت خدا به همراه جای مهندسی عزیز، همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، الله الله. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله،
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. گن در ایام زندگی شما نسیم‌های حیات بخش ربوبی می‌وزه، مترصد این نسیم‌ها باشید و خودتون رو در معرض اون نسیم‌ها قرار بده. انشالله جز این دسته باشیم. داریم با جای مهندسی با موضوع کلی توبه از گناهان پنهانی صحبت میکنیم. بحث به اینجا رسید که بعضیا واقعا تلاش میکنن ولی باز هم موفق نمیشن. چیکار بکنن؟ چه راهکاری هست؟ ذکری هست، وردی هست، چیکار باید بکنن آقای مهندس؟
بله، این عرض می‌کردم که ببینیم ما در برخورد مسائل جسمی اون چیکار می‌کنیم. اگه مریض شدیم همینطور فقط میگیم که آخ سرم درد میکنه برم بمیرم؟ قطعا نه. و همینجا بود که به این جوان عزیز گفتم شما که داره میگی که اگه من مردم این لذتام چی میشه؟ نه، برو لذت‌هایی رو ببین که در آخرت ابدی باقی، که اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. حتی ما میخوام بگیم کسی که به سمت خدا میره انقدر من بالا و انقدر کلاسش میره بالا که میگه هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست، بس میره تو عشق با خدا. دیگه اصلا کار به لذت به معنای جنسی و جسمی دنیا یا آخرتی نداره. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست، بس. نو جوون از زما، جوون از زما، بیا رفیق خدا بشو، رفیق امام زمان بشو، دنیا و آخرت سراغ تو میاد. اما یه مسئله که در اینجا هست این است که ببینید اون مرض گناه وقتی سراغ ما اومد، با این که آدم یه خلوتی کنه، آخه بعضی از اعضان هستن میگن که هرچم خدا خدا میکنیم فایده نداره. باز این نکته رو من عرض کنم، نگیم فایده نداره. اگه این خدا خدا رو نمی کردی چه بسا بدتر از این میشدی. توی تصادف ماشینی یه نفر برای من تعریف میکرد، میگفت که ماشین غلطید، مسافرش یکی از آینه روحانیین بوده، میگفت خیلی جالب بود که سر این به شیشه و به ستون که خورده بود، این عمامه‌ای که بسته بود اثر گذاشت و بعد که رفته بود پیش دکتر زخمی شده بود، نه این که نشه ها، اما رفته بود دکتر گفته بود همین عمامه تو رو نجات داد، به خاطر این که اگه این نبود ضربه مغزی میشدی. ببینید حالا این معناش نیست که حالا اگر تصادف کرده بیاد بگه خب برای چی عمامه. یا خب حالا ممکنه از آن بگن که آماش امامه ندارم، که این کمربند ایمنی رو چقدر تاکید میکنم ببندید. خب ببینید کمربند ایمنی رو میبنده، ماشین ممکنه ضربات بخوره، دست و پای طرف شکسته، سر صورتش هم زخمی شده، اما بعد بهش میگن اگه این کمربند ایمنی رو نمیبستی قطعا مرگت قطعی بود، ضرب مغزی میشدی. بنابراین ما نگیم که من خدا خدا کردم فایده نداشت. از کجا میگیم فایده نداشت؟ میگه خب چرا، همون گناه ها رو میکردم. میگه خب اگه این خدا خدا رو نمیکردی بدتر از این میشدی. عرض کردم در قسمت اول برنامه شاید 2 ساعت میرفتی فیلم میدیدی، ولی الان یه مسئله پیش اومد 1 ساعت دیدی، و اگر نه بگی همچنان 1 ساعت، شاید اون انفعال و تأثیری که از فیلم پذیرفتی اون خدا خدا یه مقداری مانع شد که کمتر بپذیری، و اگر نه چه بسا بیشتر از این میپذیرفتی و تو این مجلسه گناه خیلی بدتر از جلسات قبل انجام میدیدی. پس این خدا خدا رو کم نگیریم، این یک. دو، نکته دوم این است که کیفیت خدا خداها رو ببریم بالا.
یعنی چی؟
یعنی به این معنا که همونطور که در جسممون ما اگر مریض شدیم فقط نمیگیم من که مریض شدم حالا برشتمیم چی میشه، خدا انشالله شفا بدن، واقعا برخورد میکنیم، میریم سراغ دکتر، دارو، درمان، اینجوری برخورد میکنیم به مرضای جسممون. ولی چرا راجع به گناه که میشه میگیم خدا خدا کردم؟ چجوری خدا خدا کردیم؟ فقط نشستیم گفتیم خدا بد کردیم؟ همینشم خوب دارم میگم، همین از دست دادیم. من نمیخوام بگم اینو رها کنیم، نه، اینو تقویتش کنیم. واقعا تو خلوت همون بشینیم جدا خدا خدا کنیم، بنالیم. اگه واقعا مریض باشیم، اگر بچه ما مریض باشه، اگر بابای ما مریض باشه، مادر ما مریض باشه، خود ما مریض باشیم، واقعا هم تو میشینیم میگیم که خیلی خوب انشالله که شفا پیدا کنیم. یا اینکه واقعا در خلوت ها مینالیم، چه میکنیم؟ من نمیدونم در تنهایی هامون، در خلوت هامون چگونه میریم میفتیم.
یعنی صرف گفتن باید برم دکتر کفایت نمیکنه تو مریضی جسم،
باید بریم دکتر،
باید بریم.
اینجا صرف گفتن خدا خدا کافی نیست،
باید بریم.
لازمه ها، باز تاکید میکنم لازمه، اما کافی نیست. لازم اما کافی نیست، باید بریم به سمت خدا.
همت مضاعف هم میتونه،
بله، یعنی واقعا بطلبیم، ناله کنیم به درگاه خدا. چند دفعه نالیدیم واقعا به درگاه خدا و نتیجه نگرفتیم؟ باز دارم میگم نتیجه های اولیهش رو مقیاس قرار ندید. این مسئله گذر از این مرحله آیه شریفی خیلی مهمه. بعضی هستن تو همین مرحله هی شیطان میاد هولشون میداد، هولشون میداد که نه تو که اثری نکرد که، چه فایده، این هم خدا خدا کرده، ببین دوباره انجام دادی. این نانجیب شیطان نمیذاره که این حرف ما جا بیفته که بابا اگه این خدا خدا رو میکرد دوباره انجام میداد، سه بار انجام میداد، نمیذاره که اون قسمتشو ببینه که. میاد اون عملی رو که انجام میداد هی میخواد ناامیدش کنه. نه، از آن ناامید نشن، یک مسئله. مسئله دوم، توسل به اهل بیت چرا ما کم میخوایم بگیریم؟ توسل به اهل بیت چرا کم میخوایم بگیریم؟ این ارتباط با اهل بیت علیهم السلام واقعا انقلاب ایجاد میکنه در وجود انسان. در دو هفته قبل بود به این بحث اشاره کردیم، اون آن خدمت امام صادق علیه السلام گفت یبن رسول الله، بعض وقتا در خلوت تنهایی هم میشینم گناهانم به یادم میاد، به جورای ناامید میشم، به جورای میگم آخه این همه گناه پس ما چیکار کنیم، شیطان اینا رو تو ذهن من تقویت میکنه، تو دلم فعال میکنه. بعد به یاد محبت شما میفتم. ببینید یه توسله، به یاد محبت های شما میفتم، یه جورای آرام میگیرم، توانمند میشم. ببینید نگاه به اون بخش ارتباط با اهل بیت میکنه، توان میگیره، انرژی میگیره، پتانسیل های وجود خودش رو فعال میکنه. بنابراین توسل به اهل بیت داشته باشیم، اونم واقعا توسل.
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم آقای مهندس.
بریم به درگاه اهل بیت، واقعا بنالیم، از خدا استمداد بطلبیم، ایاک نستعین رو جدیش کنیم، گر کام تو بر نیامد آنگه
گله کن. بسیار متشکر و سپاسگزارم. یک بحثی هم هست، انشالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت اگر خداوند توفیق بده، و اون هم اینه که اگر یه وقتی ما از گناهان پنهانی یک شخصی مطلع شدیم، یک کسی از اعضای خانواده، دوست، رفیق، آشنا، چی کار کنیم؟ بهش بگیم یا نگیم؟ تو پیامک‌های شما از این دست سوال هم بسیار دیده میشه. اگر بهش بگیم شاید آبروش بره، اگر نگیم شاید این گناهان رو ادامه بده. انشالله من یادداشت میکنم، هفته آینده به این مسئله هم خواهیم پرداخت. میخوام آخر برنامه امروز حاجی مهندسی دعا بکنن. بفرمایید
شما. شما بفرمایید.
منم دعا میکنم شما. بفرمایید.
بله، من باز این نکته رو عرض کنم، خدا خداها رو کم نگیریم. هیچگاه نگاه مایوسانه به این ارتباط ها نداشته باشیم. باز میکنیم پروردگارا، به محمد آل قسمت میدیم، لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذار و ما گرفتار ناامیدی نشیم.
انشاءالله. آمین یا رب العالمین. ای بخشنده معصیت های پنهان، به آسیان پنهانکار توفیق بده تا پیش از اتمام دوران صبر تو و پیش از شکافتن پرده ستر تو دست از گناه بشویند و پای بازگشت بگشایند. آمین یا رب العالمین. به اتفاق جای مهندسی عزیز از محضرتون مرخص میشیم. برنامه فردامون انشالله با حضور جای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دوباره، ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار. آجا
خداوند آسان بهشتم بخشیدی و سخت گرفتم و زمین برگزیدم و سخت غرق خطا شدم و آسان ممنوعه ها بسیار چیدم. آنقدر که انگار دیگر سخت می شد بر من آسان گرفت و از من گذشت، ولی باز هم به آسانی از من گذشتی، از من گذشتی و بخششم بخشیدی. پیوسته انگاشتم چه سهل است، چه سهل است خیش را رها کردن و پرواز نکردن، و چه زحمتی است سختی پرواز کردن و اوج گرفتن. پس به این اندیشه کج رها کردم خیش را و به زمین سقوط کردم. و چه میدانم حالا چقدر پرواز و اوج نیاز است برای بازگشت بهشت، بازگشت به سمت تو خداوند. و هنوز غافلم، و هنوز غافلم که در عسر دنیا دست‌های تو یسرند و پربازم می‌دهند بی هیچ سختی به سمت دوباره بهشت، اگر سخت نگیرم آسانیت را خداوند نزدیک تر از